17. زرگر مظلوم. تحقیق غیر محققانه. سیمای ناکام و ستم کشیده مرد زرگر در اولین داستان مثنوی منو به شدت متاثر و ناراحت میکنه. اگه حال یا شهامت ندارم که از مظلومان همزمان دفاع کنم، بذارید برای دفاع مظلومی که 700 سال پیش میزیست و کاری به کار کسی نداشت شمشیر بکشم و مدافع کنم. این مرد که تو سمرقند زندگی میکرد زرگر گمنامی بود. چکش به طلا میکوفت و نونی برای شکمش میپخت. مثل همه کاسبا هر روز صبح بلند میشد، قل هو الله میخوند و به دکان میرفت و پس از آب و جارو کردن به کسب و کار خودش مشغول بود. چند مرد محترمی رو ناگهان از شهر و دیارش بیرون میکشند و به علت عشق غیر طبیعی مسمومش میکنند و نام این ظلم فاحش رو عدل الهی میذارن. غریب حکایتیه. هرچی بالا پایین اونو میخونم و هرچی میخوام دلیلی برای این کشتار پیدا کنم، عقلم قد نمیده. شاید با ذکر اون ماجرا شما بتونید دلیلش رو پیدا کنید. دوستداران سخن با مثنوی آشنان و زرگر مظلوم رو میشناسن. معزولک برای قضاوت بد نیست یه بار دیگه سرنوشت علمناک اون رو بشنوید و اشکی به گورش بریزید. اکنون از ماجرا کم کنم و از ماجرای زرگر سخن بگم. مولانا نقل میکنه بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. مولانا ذکری از سن و سال سلطان نمی کنه، ولی از بالا و پایین قصه روشن میشه که سلطان پیره و عمری دراز کرده و بر امور دنیا و آخرت هر دو مسلطه. با این حال سلطان هنوز قلقلکش میشه. از پیرای دل زنده است، به شکار و گردش و تفریح علاقه داره. بعدش نمیاد در حین شکار خودش صید زیبارویی بشه. ظاهرا پیرو فلسفه نفس دختر جوانه. در سبه قدیم خونده که نفس دختر جوان پیرای سالخورده رو نیروی شباب میبخشه. لابد میگی چطوری مطلب رو فهمیدم؟ از این ابیات. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. مطلب دیگه که میشه تحقیق کرد و دونست قدرت درهم و دیناره. این قدرت عظیم و شکننده همه چیزو مغلوب و مقلوب میکنه. پیداست اون روزا مثل این روزا پول هر در بسته رو میگشوده و مشکل گشای عظیمی بوده. اگه سلطان پول نداشت نمیتونست کنیزک رو بخره. از کلمه یک کنیزک خیال نکنید مراد دختر سیاه و چلمن و زشتیه. به عکس، اینجا کنیزک به معنی دختر لولیوش و خوشگل و خوش اداست. باز خیال نکنید که اون وقتا دخترها رو میخریدن و میفروختن. این رسم امروز هم واقعیه، منتها شکلش عوض شده. امروز هم اسکناس کار همون درهم و دینار رو میکنه و به خوبی تن آدمی رو میخره و میفروشه. از قصه دور افتادم و حاشیه رفتم. برگردم. چون خرید و را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت، پالانش نبود. یافت پالان، گرگ خر را در رو بود. این حکایت به ما میفهمونه اونطور که سلطان خیال کرد دلو از چاه سالم در نیومد. راست، سلطان پول داد و دختر رو خرید، اما نتونست روح دختر رو تسخیر کنه. دخترک چون قدرت و توان مبارزه مثبت نداشت، مبارزه منفی راه انداخت و از جون خودش مایه گذاشت و مریض شد، زرد شد و رنگ مثل برگ گلش زعفرونی شد. این یکی رو سلطان پیشبینی نکرده بود. مدت‌ها در انتظار عشقی ملتهب بود. اکنون عشق در سراسر وجودش می‌دوه، ولی معشوق از کف میره و این تضاد سخت سلطان رو به تکاپو انداخت. باید هر طور هست دخترها رو نجات داد و نگذاشت عضلات محکم و جوانش ناتوان و سست شه. چه باید کرد؟ شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست. گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است. جان جانم اوست. دردمند و خسته ام. درمانم اوست. هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج درو مرجان مرا. سلطان ملتهبه. طبیبا رو تشویق میکنه، بهشون وعده میده، زر در کفشون میذاره و زور به مغزشون میاره که دخترکو معالجه کنن. پیداستو چند قرن پیش وقتی سلطان چنون التهابی نشون بده، طبیبان چه کوششی میکنن، چه تملق ها بروز میدن و چطور برای پول و پل و زر و دست میشکنن. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالم است، هر علم را در کف ما مرهم است. اما مسیحان عالم کاری از پیش نبردن. هرچه از پیر استاد در خزینه مغز داشتن بیرون ریختن، اما هرچ کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. پیداست سر گاو تو خمره گیر کرده. طبیبان دور خودشون چرخ می زنند ولی از علاج خبری نیست. دخترک روز به روز لاغرتر و نحیفتر می شه و در این هنگام دل سلطان رو تپشی سخت تر افتاده. مولانا از اونجا که حسن نیت محضه، گناه بیلیاقتی اطبا رو به گردن انشاءالله میندازه و میگه چون موقع وعده نجات دخترک نگفتن انشاءالله مثل خر تو گل موندن و از علاج و دوا اثری پدید نیومد. ولی به هر صورت سلطان که به معاینه میبینه دلبر از دست میره، ردای عشق دنیایی رو از دوش میندازه و به عشق روحانی روی میاره. پا برهنه به مسجد میره، سخت به سجده میفته، اشک میریزه و به درگاه خدای لایزال لابه میکنه. شاید در رحمت باز شه و دلبر از مرگ نجات پیدا کنه. راستشو بخواین توی این قصه معلوم نشد پای حق جل و علا رو چرا به میون کشیدن. سلطان عاشقه، دخترک دست نمیده، دلبر از شدت نفرت بیمار میشه. به خدا چه مربوطه؟ این کار احتیاج به مسجد و محراب نداره. سلطان باید دخترک رو رها کنه و دخترک نفرتش پایان پیدا کنه و چاقو چله بشه. قصه هم به همینجا به پایان میرسه و مهر تمت الکتاب با آخرش بخوره. ولی قصه به اینجا تموم نمیشه. سلطان تو سجده و گریه و لابه اصرار میکنه. دریای بیکران مهر خدای بخشنده به جوش میاد تا به اونجا که سلطان رو خواب میبره و تو خواب خواب نما میشه و بهش وعده میدن که فردا برو و راه دروازه پیش گیر. اگه کسی اومد بهش ملتجی بشو، گره از کارت گشوده میشه. سلطان از شدت شوق از خواب بلند میشه و دوباره سر و پا برهنه به حرم برمیگرده. تمام شب بیداره و انتظار روز رو میکشه. همین که صبح طالع میشه، سلطان کفش و کلاه میکنه و به طرف دروازه میره. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای، میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. سلطان به شدت شاد میشه. بدون ایما و اشاره طرفین یکدیگر رو میشناسن. معرفه مختصری صورت میگیره. سلطان نمیذاره نوکران پیش اون برن و خودش استقبال میکنه و بدون واسطه حرف همدیگر رو در میابن، مصافحه میکنند. سلطان مهمون رو گرامی میداره و از هیچ حرمتی فروگذار نمیکنه. به خونه میبردش، به صدر مینشونه، دست و پاش رو بوسه میزنه و از وی درمان دلبر رو میخواد. بعد از تعارفات بسیار، سلطان بر سر حرف اصلی میره و درد رو میگه و طبیب مهمان بر سر بیمار میره. بیمار سخت نحیف و زرده و از دیدن سلطان وحشت میکنه. طبیب خواهش میکنه با بیمار تنهاش بذارن. بر سر بیمار میره، نبضش رو میگیره، قارورش رو امتحان میکنه، مطمئن میشه که وی درد درون داره. پی میبره که اطبا سخت به اشتباه بودن و هرچه علاج کردن خطای محض بوده. گفت هر دارو که ایشان کردند آن امارت نیست، ویران کردند. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. طبیب پس از پی بردن به عشق دخترک در پی عاشق میگرده. به فکر میفته که دخترک رو وادار به اقرار کنه. برای این کار از سلطان میخواد تا خونه رو خلوت کنه. گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. وقتی خونه خلوت میشه و دیاری توی خونه نمیمونه، طبیب رندانه به مریض نزدیک میشه و با لحنی آرام با مریض سخن میگه. نبضش رو میگیره، از شهرش میپرسه و کم کم دخترک رو به حرف میاره. دخترک بیخبر از همه جا گول میخوره و عاشق رو لو میده و معلوم میشه زرگری در سمرقنده. دخترک اونو سخت دوست می‌داره و در آتش عشق زرگر می‌سوزه. از سلطانم متنفره. فراق بسیار دخترک رو بیمار و ناتوان کرده و به این روز انداخته. طبیب وعده میده دردش رو علاج کنه. از اینجا در داستان توطئه شروع میشه و زرگر بیچاره فدای اون میشه. هیچ دلیلی نداره که مرد بیچاره رو به دام بکشن. سلطان عاشقه، معشوقشون رو دوست نداره. گناه زرگر بدبخت چیه؟ این موضوع منو سخت ناراحت می‌کنه. پدر بیامرز، ظلم بیشتر از این نمیشه. ولی طبیب رند به سلطان میرسونه که اگه بخوای دخترک روی خوش ببینه زرگر سمرقندی رو دریاب، کسی رو بفرست که اونو بیارن. سلطان بیدرنگ به قول اداریا اقدام میکنه، از چپ و راست مأمور میفرسته که زرگر رو از سمرقند چون قند بیرون بکشن و به شهر سلطان بیارن. بیچاره زرگر از همه جا بیخبره، به کلی خالی و ذهنه، نمیدونه چه آشی براش پختند. یه روز نشسته طلا میکوبه، ناگهان دو مرد عیار میرسن، سلام میکنن، اظهار ارادت میکنن، به زرگر تملق میگن، نبض خودخواهی زرگر رو میفشارن و ازش تعریف میکنن و برای به دام آوردنش گزافه میگن. ای هنرمند چیره دست، حیف هنرتون نیست که تو این شهر گمنام به هرز بره؟ حیف نیست هنرت تو این ویرانه به گور بیفته؟ تو با این هنر باید شهره آفاق بشی، زبان زده خاص و عام بشی، مردم برای دیدن دستکاری های تو سر و دست بشکنن. بیچاره زرگر مظلوم این اقوا رو سرود یاران دونست، کم کم جاه طلبیش تحریک شد. پیش خودش گفت چه مردم مهربونی ان، غم منو میخورن، مردمی هنرشناسن و از اینکه هنر من به هرزه توی این شهر گمنامان دفن میشه رنج میبرن. باید حرفشون رو شنید و نصیحتشون رو گوش داد. فردا دوباره اون دو رسول عیار پدیدار شدن و تو گوش زرگر بینوا نغمه جاه طلبی خوندن و روحش رو به عشق شهرت و پول مسموم و زهرآگین کردن. سخن بسیار گفتن و در آخر کلام یادآور شدن که سلطان تو را خواهانه، عاشق دست و پنجته، بیا تا تو رو ببریم و وجودت رو گرامی خواهد داشت. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. زرگر بینوا تسلیم شد، شهرت بهش چشمک میزد، قصرها و زر و سیمها در انتظارش بود، یاقوتها بر سینش جلوه‌گری میکردن و برق الماسها چشماش رو خیره کرده بود. اندر آمد شادمان در راه مرد، بیخبر کن شاه قصد جانش کرد. از اینجا فاجعه مرگ زرگر شروع میشه. در دربار سلطان ازش پذیرایی شایانی میکنن، به حکم طبیب الهی اون رو با دختر روبرو میکنن. دخترک از دیدن عاشق جون قنچه‌ای که از پوست در بیاد میشکافه. 6 ماه دختر و زرگر رو به هم میندازن و زرگر بینوا غافل از این که این وصال رو به جون خریده در عشق سخت میتازه. کنیزک بیمار از شهد عشق مینوشه و داروی جانبخش دل دخترک رو نیرو میبخشه. کم کم زردی چهره از بین میره و سلامتی برمیگرده. طبیب الهی و سلطان در کمینن تا ببینن کی حوایجشون از زرگر پایان پیدا میکنه و سلامتی دختر برمیگرده. اتفاقا نفس زرگر اثر عمیقی داره. دختر یک پارچه بهبود پیدا میکنه. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمدان دختر تمام. راستی از این به بعد صحنه غیر انسانی شروع میشه. طبیب الهی شربتی درست میکنه که سم تدریجیه. این سم رو به زرگر بینوا می نوشانن. زرگر بدون اون که درک کنه در پای مشروق گداخته میشه و روز به روز زردتر میشه. ساعت به ساعت لاغر میشه. داستان رنگ دیگه ای میگیره. معلوم میشه زنان وفایی ندارن. شاید توی این قصه توهینی به زنان شده باشه، ولی دخترک که میبینه زرگر از پا افتاده و رنجوره، به طبع از او روی برمیگردونه. چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. زرگر به این ترتیب فدای عشق سلطان میشه. من به هیچ وجه نتونستم چنین ظلمی رو تحمل کنم. در هیچ عرف و آیینی چنین ستمگری پذیرفته نیست. گرچه زرگر هنگام مرگ مرثیه قرایی میخونه که خواننده رو به هیجان میاره و دل سنگ رو آب میکنه. گفت من آن آهوام که از ناف من ریخت آن صیاد خون صاف من. ای منان روباه صحرا که از کمین سر بریدندم برای پوستین. مولانا سعی میکنه مرگ زرگر رو مصلحت الهی نشون بده. شاید در عرف عرفا چون این تسلیم و رضایی حقانیت محض باشه، ولی در دنیای ما، دنیای گوشت و پوست و نفس کشیدن، نمیشه مرگ زرگر رو مطابق با حق و حقیقت دونست. سوالاتی پیش میاد که اگه جنبه عارفانه اون حذف بشه بی جوابه. چرا زرگر که کاری به کاری کسی نداره از خانه و کاشانش آواره بشه؟ چرا با دغلی و خدعه و توطئه اون رو به میدانی بکشند که مرد اون نبوده؟ چرا در وی خواهشی رو بیدار کنند که قبل از اون در خواب محض بود؟ چرا زرگر فدای یکی دیگه بشه؟ چه مذهب و آیین چنین ظلمی رو روا می‌داره؟ چرا از عالی‌ترین احساسات بشری برای پست‌ترین نانجیبی‌ها استفاده بشه و چرا بالاخره زرگر زحمتکش بمیره و دیگران بر جنازه وی بخندند. و یکی نیست که بپرسه از من راقم این سطور که شما چرا فضولی 700 سال پیش رو می‌کنید و به خصوص یادآور بشه که فضول رو بردن جهنم گفت هیزمش تره. آنچه نوشته شد شوخیه. نویسنده هرگز قصدش جسارت به روان پاک مولانای بزرگ و عظیم نبوده. خواستیم تحقیقی با بذله و هزل کنیم. درویشان نرنجند و از ارادتمند ایران نگیرند و نگویند که محفشاند نور و سگ او کند. تهران شب 10/10/1135.